بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 112 همه فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو پیگیر هستیم با عنوان فلسفه عملی فارابی و نائینی در نسبت با فقه مقاصدی. همطور که در جلسه 111 هم بیان کردیم، ما در صدد این هستیم که نظام عقل عملی رو در یه بحث تطبیقی بین فارابی و نائینی به خصوص به دست بیاریم و نسبت این نظام فلسفه عملی رو با نظام فقه مقاصدی در حقیقت روشن کنیم. ممکنه سوال بشه که خب چرا تو تطبیق نفر دومی که با فارابی مورد تطبیق و بحث و بررسی قرار میگیره نائینی هست؟ اولا این دو خیلی به هم نزدیک هستند. حالا ما تو بحثای تطبیق هرچی پیش بریم این نزدیکی بیشتر روشن میشه. حالا البته ما فوقش این جلسه و جلسه بعد بحث تطبیقی بین فارابی و نائینی تموم میشه، ولی در همین دو جلسه روشن میشه که چقدر این دوتا به هم دیگه نزدیک هستند. و دومین مطلب این که خب فارابی در واقع یک فیلسوف مؤسس هست و در حقیقت سرآمد همه فلاسفه اسلامی است و فلسفه اسلامی رو به عنوان یک نظام اول بار استارتش فارابی زد و در واقع یک فیلسوف تأسیسی است. نائینی علاوه بر اینکه خب یک حکیم و فیلسوفه و در واقع مشربش هم صدرایی است، و اگه یادتون باشه یه اشاره هم به این مسئله داشتیم در اون جلسات اولیه‌ای که در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه داشتیم، ولی علاوه بر اون یک فقیه و یک اصولی مبرز و مسلم در حد مرجعیت و بالاتر از اون، و خب ما یه طرف بحثمون فلسفه عملی است، یه طرف بحثمون فقه هست، منتها در واقع فقه در یک نظام خاصی که ما تحت عنوان فقه مقاصدی مورد بحث قرار میدیم. و نکته مهم این که خب نائینی فراتر از فارابی هم میره در مباحثش و در حقیقت دو سه قدم به سوی جلو گام برداشته در بحثای فلسفه عملی و فقه مقاصدی. اما ما جلسه قبل دو تا تفکیک رو مطرح کردیم، یا به عبارتی دو تا دوگانه رو مطرح کردیم که ما با این دو تا دوگانه یا دو تا تفکیک خیلی سر و کار داریم. حالا حتی از بحث تطبیقی هم که خارج بشیم باز با این دو تا تفکیک سر و کار داریم. یکی تفکیک بین حقوق و تکالیف هست، یا به عبارتی همون حق و تکلیف، و ظهور حقوق در جایگاه مقاصد، مقاصد فقه، که خب این در تفکر نائینی به صراحت مطرحه که حقوق در جایگاه مقاصد و شریعه مطرح میشن و در حقیقت نسبت حق و تکلیف یا حقوق و تکالیف در حقیقت مبنای فقه الاجتماع یا نظام فقه مقاصدی میشه. دومین تفکیک یا دومین دوگانه ای که ما مطرح کردیم دو ساحت عقل عملی هست و عرض کردیم که عقل عملی در ساحت صرافت خودش و در ساحت محوزت خودش که در واقع یک تأمل شهودی در اونجا صورت میگیره، این یک ساحت از عقل عملی. اما یه ساحت دیگر از عقل عملی ساحت تجربی اون هست که در حقیقت جنبه اجتماعی تاریخی به خودش میگیره. خب ما در واقع بحث رو از همون جایی آغاز میکنیم که جلسه قبل به پایان بردیم، یعنی در حقیقت از مقایسه فارابی و نائینی در تفکیک همین دو ساحت عقل عملی، که خب البته چون آخر جلسه هم بود بحثمون ناقص موند و حتی اون عبارتی هم که از فارابی خوندیم ناقص موند و یه بخشی از اون رو نتونستیم پیش بریم، که خب حالا ما اون بحث رو ادامه میدیم و ببینیم که در ادامه چه مباحثی رو برای طرح داریم. نکته ای که اینجا من باید بیان بکنم قبل از اینکه برم سراغ عبارات فارابی، این اهمیت عقل عملی در ساحت صرافت خودش هست، هم در نزد فارابی و هم در نزد نائینی. ببینید همین ساحت صرافت عقل عملی که در حقیقت یک تأمل شهودی در این ساحت و در این مقام برای انسان صورت میگیره و منشأ احکامی میشه که در واقع موسوم است به احکام عقل عملی، یا به تعبیر نائینی، حالا ما بعد تو عباراتش خواهیم دید، مستقلات عقلیه یا عقل مستقل که هر دو تعبیر رو علامه نائینی داره، همین ساحت عقل عملی در صرافت خودش و احکام که از اون ساحت نشأت میگیره در واقع مبنای نظام فقه مقاصدی میشه، چه در فارابی و چه در نائینی. اما از طرف دیگه این نکته هم بسیار مهمه که ساحت تجربی تاریخی عقل عملی از هر دو فیلسوف به رسمیت شناخته میشه و این بسیار بسیار مهمه و در حقیقت همین ساحت تجربی عقل عملی که به صورت اجتماعی تاریخی ظاهر میشه باعث میشه که هم فارابی و هم نائینی توجه داشته باشند به دستاوردهای مدنی و تمدنی بشری و اینکه این دستاوردهای بشری رو حالا چه در ساحت مدنی و چه در ساحت تمدنی به عنوان یک سرمایه در حقیقت ازش باید استفاده کرد. خب این بسیار بسیار مهم هست. دو ساحت عقل عملی رو ما حالا با توجه به تعبیرات و اصطلاحات مختلفی که فارابی و نائینی ازش یاد میکنند رو ما میتونیم این گونه هم تعبیر بکنیم. عقل عملی در ساحت کلیات، ثابتات و ضروریات و عقل عملی در ساحت جزئیات، متغیرات، تجربیات، تقدیرات، که اون ساحت کلیات، ثابتات، ضروریات در حقیقت همون ساحت عقل عملی در صرافت خودش هست و اون عقل عملی در ساحت جزئیات، متغیرات، تجربیات، تقدیرات همون ساحت تجربی عقل عملی هست. البته اینجا ما باید توجه داشته باشیم که ببینید یک طیفی ما داریم بین کلیات، ثابتات، ضروریات، یعنی یک طیفی واقع هست بین اونها با و اون جزئیات، متغیرات، تجربیات، تقدیرات، به این صورت که در واقع ما یک مقوله هایی داریم بسیار بسیار کلی که در واقع دیگه کلی تر از اونها نداریم، بعد میرسیم به یک سری مقوله هایی که کلیتشون تا قلم رو به کلیتشون کمتر میشه و همینطور کمتر میشه تا در واقع برسیم به اون جزئیات و متغیراتی که سرعت در تغییر دارند. این در واقع یک طیفیه که حالا خیلی جالب فارابی به این طیف اشاره کرده، حالا تو این عبارتی که ما میخونیم از فارابی. خب من ابتدا عبارت فارابی رو بیان میکنم، بعد میرم سراغ عبارتی که از علامه نائینی داریم در رابطه با همین دو ساحت عقل عملی. اگه یادتون باشه جلسه قبل ما عبارتی رو خوندیم از کتاب المله شماره 15 کتاب المله که خب در واقع فارابی در اول عبارت گفت که علم مدنی در حقیقت جزیست از فلسفه، حالا اون عبارت اول رو دیگه من نمیخونم، و به صراحت مطرح میکنه که علم مدنی بحث میکنه از سبک زندگی ما، از سیره ها، و تعبیری که فارابی داره ملکات ارادیه، که این ملکات ارادیه در واقع همون کلیات و ثابتات هستند که البته در یک طیفی هستند که هر چقدر ما میایم از اون فاصله میگیریم نزدیک و نزدیکتر میشیم به جزئیات و متغیرات. و در واقع که به صراحت میگه ملکات ارادیه و سائر ما یفحص عن علل کلیات، و بعد در واقع همین علم مدنی یعرف ایزن الرسوم فی تقدیرها فی الجزئیات، یعنی دقیقا بحث کلیات و جزئیات رو اینجا ما داریم. و البته این که ما این جزئیات رو در واقع با چه شیوه هایی، با چه پارامترهایی باید لحاظ بکنیم و اندازه گیری بکنیم، منتها همونطور که جلسه قبلم گفتیم فارابی تصریح میکنه که تقدیر با قوه دیگری است غیر از فلسفه، که حالا در عبارت شماره 18 که حالا امروز مرور میکنیم این قوه دیگر رو دقیقا معرفی میکنه، همون قوه تجربه هست. و بعد حالا ادامه میده و عسى ان تكون الاحوال والعوارض التي يحسب به حسبها يكون تقدير بلا نهایت و غیر محات بها. که خب اینجا یه نکته بسیار بسیار مهمی وجود داره که اون ملکات ارادیه، اون ثابتات وقتی که میخوان بیان در ظرف اجتماع و در ظرف تاریخ در واقع واقع بشند، اینجا بدون تقدیر غیر ممکنه و این تقدیرات یا به عبارتی احوالات و عوارض که عارض این کلیات میشند و باعث تحقق در ظرف اجتماع و تاریخ میشند، فارابی تصریح میکنه که بلا نهایت و غیر محات بها. ببینید این بیانگر نحو وجود انسانه، یعنی در حقیقت اشاره به این داره که وجود انسان کرانمند نیست، یک وجود بیکران است و بر همین اساس هست که فارابی در بحث شریعت و نبوت میرسه به ضرورت فقاهت، چون که در واقع همه آنچه که در عالم انسانی در واقع مجرا پیدا میکنه و حکمش باید به دست بیاد، این قابل تشریع نیست از طرف شارع. بنابراین اینجاست که ما میرسیم به یک کلیات و ثابتاتی که ذیل اون کلیات و ثابتات در واقع اجتهاد و تفقه در حقیقت مطرح میشه. که خب حالا اینجا ما یه بحث بسیار مفصلی داریم که البته تو این چند جلسه ما بحثمون اصولا همین بوده که چه نسبتی هست بین ثابتات عقل عملی، چه نسبتی هست بین کلیات و ضروریات عقل عملی با ثابتات و ضروریات و کلیاتی که در واقع ما در شریعت داریم، که این بحث هم در تفکر و اندیشه فارابی مورد تصریح واقع شده و هم در تفکر و اندیشه ناینی، و این یکی از مواردیه که این دوتا رو بسیار به هم نزدیک میکنه که حالا ما بحث خواهیم کرد. فارابی اینجا در واقع جمع بندی میکنه، پس بنابراین هذا العلم جزءان، این علم مدنی دو جزئه، جزء اون یشتمل علی تعریف السعاده و ما هی السعاده فی الحقیقه و ما هی المزنون بها انها سعاده، این یه جزء که خب در واقع عقل عملی در علم مدنی در حقیقت اصل وظیفش در واقع تعیین نسبت انسان است با سعادت، و سعادت در حقیقت کلی ترین معقولی است که معقول ارادی، حالا به تعبیر فارابی، که حالا من بعداً در مورد معقول ارادی یا ملکات ارادی بیشتر بحث خواهم کرد، کلی ترین و ثابت ترین معقول ارادی سعادته. یعنی در واقع انسان همه معقولات دیگر را در نظام فلسفه عملی میچینه حول محور این سعادت، برای اینکه انسان در حقیقت به این سعادت برسه. و البته اینجا فارابی تصریح داره که یک سعادت حقیقی داریم و در واقع انواع و اقسام سعادت‌های ظنی داریم که در علم مدنی که مقرون هست با فلسفه نظری، که این تصریح فارابیست در عبارت بعدی. علم مدنی که مقرون است با فلسفه نظری در واقع میتونه سعادت حقیقی را از سعادت ظنی که غیر حقیقی هست و در حقیقت حقیقی مینماد تفکیک بکنه از هم. و علا احصاء الافعال و سیر و الاخلاق و شیم و الملکات الارادیت الکلیه التي شأنها ان تكون في المدن والامم. ببینید اینجا ما میرسیم به کلیترین معقولات در فلسفه عملی، یعنی در واقع اون ملکات ارادیه یا اون معقولات ارادیه که شأنش این است که در همه مدن و در همه امم در حقیقت باشه و در واقع بدون اونها سعادت صورت نمی بنده. که خب حالا ما در این رابطه بحث خواهیم کرد. خب حالا در مطلب شماره 18 فارابی بیشتر این بحث ها برای ما باز میکنه. میگه که ثم یبینو، که در واقع برمیگردد به علم مدنی، علم مدنی برای ما بیان میکنه ثم یبینو ان المهنت الملکیه ان المهنت الملکیت الفازلت الاولا لا یمکن ان تکون افعالها انها علت تمام الا به معرفت کلیات هذه الصناعه. یعنی علم مدنی و که در حقیقت بحث میکنه در مورد مهنت ملکیه، مهنت اینجا یعنی در حقیقت شغل اداره جامعه و افعالی که در واقع از اون نشأت میگیره که چه افعالی باید در مدینه صورت بگیره. میگه اینها تماما بیان نمیشه مگر به معرفت کلیات این صناعت. یه همون بحثی بود که عرض کردم، یعنی در واقع ما باید یک کلیاتی داشته باشیم و در ذیل این کلیات در واقع جزئیاتی در واقع به دست بیاد، که البته برای اینکه جزئیات به شکل مطلوب از اون کلیات به دست بیاد نیازمند هستیم به جودت الاستنباط، یعنی در واقع شکل درستی از استنباط رو ما باید اینجا داشته باشیم. این خیلی مهمه. حالا ما بعداً در نظام فقه مقاصدی که وارد میشیم و اصول و بحث‌های فارابی رو بیان خواهیم کرد، اصلا همه بحث فارابی این است که استنباط جزئیات از کلیات چگونه صورت بگیرد که در واقع شکل درستی از استنباط باشه، و الا میتونه کلیات همون کلیات باشه ولی با اشکال نادرست استنباط ما به جزئیاتی برسیم که در حقیقت باعث شقاوت ما بشه به جایی که باعث سعادت ما بشه. و این یکی از بحث‌های بسیار جالب در واقع فارابی هست. خب حالا اینجا میگه الا به معرفت کلیات هذه الصناعه. حالا چگونه کلیات این صناعت یعنی علم اداره مدینه باید به دست بیاد؟ به ان تقرن الیها الفلسفه النظریه. به جز اینکه ما در واقع فلسفه نظری داشته باشیم، ما نمیتونیم بریم سراغ کلیات علم مدنی. این بحثی بود که جلسات قبل ما بیان کردیم در نظام فلسفه اسلامی، نظام اداره مدینه نمیتونه فارغ از نظام هستی باشه. ببینید این یکی از نقدهای بسیار بسیار جدی است که فلسفه اسلامی امروزه میتونه داشته باشه به فلسفه های مدنی مدرنیسم و پست مدرنیسم. در فلسفه های عملی امروز، در فلسفه های مدنی امروز، در فلسفه های سیاسی امروز در حقیقت فارغ از اینکه نظام هستی چگونه نظامی هست در واقع بهش پرداخته میشه. البته حالا اینجا بماند که مفروض این است که تو همین فلسفه های عملی مفروض این است که نظام جهان در واقع یک نظامی است کاملا مادی و در واقع خود به خود و ناخودآگاه پشت همه این فلسفه های عملی یک نگرش ماده‌گرایانه وجود دارد. و باز جزئی تر از این فارابی بحث میکنه در همین ابتدای کتاب المله که ما نمیتونیم عدالت اجتماعی رو فارغ از عدالت در نظام هستی تعریف بکنیم و تبیین بکنیم و خود به خود این بحث کشیده میشد به سعادت و همه معقولات ارادی که خب اینجا بحث بسیار بسیار مهمی هست. خب
ببخشید استاد، اگه میشه این که مثلا فارابی تو تمام این مباحث که مثلا تو این جلسات اخیر شما به خاطر هم تقدم فلسفه نظری بر فلسفه عملی هم و علم مدنی مطرح کردید، هم به خاطر اینکه حالا میخواییم با اون نگاه فقه یا فلسفه مقاصدی یکی بکنم نگاه هرمی هم تو این حیطه عقل عملی ارائه بشه دیگه، بعد این ترابط رفت و برگشتی، یعنی اینکه از یه طرف بسیار تاکید میشه سر اینکه یه کلی ترین کلیات داریم بعد یه سری جزئیاتی داریم که زید اون کلیات، از اون طرف میگیم که این به قول معروف عقل عملی در دو تا ساحتش یه استکمال دو طرفه داره، ولا اینکه فرض و پذیرفته شده از تقدم یا ضرورت تقدم قسمت حالا اون صرافتش یا فلسفه نظری بر فلسفه عملی بر عقل عملی این تکامل کنند تکمیل کنندگی دو طرفیش با این تأکید بر تقدمش و نگاه هرمیش چجوری جمع میشه که ما هی میخواییم، یعنی هی میخواییم، منظورم سواله که در عینه که میخواییم پاشو صفت نگه بداریم و تقدمش رو به درستی اثبات بکنیم، در عین حال هم می‌خوایم تأکید بکنیم بر ضرورت و ناگزیر بودنش از تکمیل و ترمیم. بالاخره اگه ما تقدمش رو با نگاه هرمی پذیرفتیم، خب بالاخره یک علو و چیزی داره دیگه، استعلایی داره که مانع از اینه که بخواد پذیرش از مادون داشته باشه.
نه، اینجا ببینید همه اتفاقات تو صحنه معرفت بشر صورت میگیره. در صحنه معرفت بشر دائما یک رفت و برگشت صورت میگیره. ببینید حتی این بحث در مورد بدیهیات اولیه هم جاری و ساریه. ببینید ما هیچ چیزی قبل از بدیهیات اولیه نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. یه اشاره کردیم به این مسئله در جلسه قبل، ولی ببینید ما دائما در سیر تفکرات خودمون که مبنای همه این سیر تفکرات همون بدیهیات اولیه است، باعث میشه که ما یه جنبه های از این بدیهیات اولیه برای ما روشن بشه که مثلا تا پیش از این در حقیقت برامون روشن نبود. در اینجا هم همینطوره. ببینید بحث رفت و برگشته و اگه یادتون باشه قبلا من گفتم ملا صدرا در ابتدای اسفار به صراحه هم تعبیر اصلاح عقل عملی رو داره و هم تعبیر تکمیل و اکمال عقل عملی رو داره و در واقع میگه که بدون اصلاح و تکمیل عقل عملی ما نمیتونیم برسیم به یک نظام معیشتی مطلوب. توجه میکنید؟ منتها حالا این بحثامون ما یه مقدار تو این زمینه باید جلوتر بره تا یه مقدار این بیشتر در حقیقت برای ما باز بشه.
اینجور گفتنش درسته که شما فرمایید در مقام نفس الامر و ثبوت این تقدم ها که صاحب هیچی قابل قطعیه و در واقع اون نظام هرمی ثابت، تو مقام کشف و مقام اثباته که این تکمیل داشته که مال و رفت و برگشته صورت میگیره.
بله، حالا من احتمالاً جلسه آینده من یه فهرستی از مقولات ارادی فارابی ارائه میدم و یه فهرستی هم از در حقیقت اون مقولاتی که در عقل مستقل ناینی مورد توجه قرار گرفته میدم. وقت شما این دوتا فهرست رو با هم دیگه مقایسه بکنید، اون وقت جالبه یه سری بحثای دیگه و مطرح میشه که چه نسبتی بین این مقولات با شرایط اجتماعی تاریخی داره. اینا اگه یه مقدار بیشتر بحث بشه این سوالا بهتر جواب داده میشه. خب پس دقت بکنید، مهنت ملکیه یا در واقع نظام اداره مدینه و در حقیقت افعالی که از این مهنت ملکیه ناشی میشه که باید انجام داد، اینها تبیین نمیشه مگر به معرفت کلیات این صنعت. یعنی در حقیقت ما باید کلیات عقل عملی رو در نظام اداره مدینه بدونیم که حالا این کلیات همون معقولات ارادی هست. خب اما این کار در واقع صورت نمیگیره مگر اینکه مقرون بشه با فلسفه نظری. اما مقرون شدن به فلسفه نظری شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یه شرط دیگه هم باید اینجا محقق بشه و اون این که به ان ینزاف الیه تعقل، به این که در واقع اضافه شود به سوی او تعقل. حالا تعقل چیه؟ و هو القوة الحاصلة عن تجربة الكائن به طول مزاولت افعال صناعه. تعقل عبارت است از قوه که حاصل می شود از تجربه، تجربه ای که چگونه صورت می گیرد و به عمل میاد، تجربه ای که به واسطه طولانی شدن ممارست و تمرین در افعال صناعت، در افعال این صناعت، به طول مزاولت افعال صناعت. مزاوله یعنی در واقع تمرین، مشق کار. در حقیقت در افعال افعال این صناعت مدنی که عبارت است از اداره مدینه. پس دقت بفرمایید، اداره مدینه اینجا در حقیقت سه تا چیز میخواد: یکی فلسفه نظری، یکی فلسفه عملی و دیگری تجربه. بدون اینها و البته با توجه به بحثایی که فارابی داره که اگه یادتون باشه ما در جلسات ابتدایی که در مورد علم مدنی فارابی بحث میکردیم اونا رو بحث کردیم، در حقیقت فارابی معتقد است که این تجربه به دو صورت صورت میگیره: یک این که ما مدام تحت مطالعه داشته باشیم جوامع دیگر را، ملل و امم دیگر را، و اینکه اینها چگونه دارن اداره میشند و این نحوه اداره کردنشون چه دستاوردهایی برای خودشون داشته. اینو به صراحت در ابتدای همین کتاب المله شماره 2، مطلب شماره 2، آخر مطلب شماره 2 این رو به صراحت بیان میکنه. و دیگر این که در واقع ما چه مسیری رو طی کردیم و این روشی که داریم در اداره مدینه چه دستاوردهایی برای ما داشته. خب ببینید اینا بحثایی که اصلا بحث همین امروز ماست،
مفهوم عام تجربه،
دقیقاً
دیگری تجربه کرده
باشه. بله دقیقاً، یعنی ما حداقل اگر بخوایم بر اساس علم مدنی فارابی پیش بریم، بر اساس فلسفه اسلامی پیش بریم، فلسفه اسلامی در بعد علم مدنی این پیشنهاده به ما میکنه که آقا این 40 سالی که از انقلاب گذشته باید نحوه اداره مدینه و دستاوردهایی که داشته این در واقع قدم به قدم بررسی بشه، نقد بشه، چک بشه. خب این در واقع پیشنهاد اصلی فلسفه اسلامی است به ما.
به واسطه طولانی شدن این تمرین در واقع توی این صناعت این تجربه حاصل میشه، این همون سعی و خطایی است که میگه؟ یعنی مجوز سعی و خطاست این حرف یا نه؟
نه، مجوز سعی و خطا نیست که. ببینید سعی و خطا در نظام عالم انسانی اجتناب ناپذیره. بحث این است که در واقع ما چقدر تلاش بکنیم که این خطاها اولا خیلی بزرگ نباشه، کم باشه و هرچی پیش میریم کمتر و کمتر، کوچیکتر و کوچیکتر باشه، و الا سعی و خطا در واقع اجتناب ناپذیره در عالم انسانی. منتها سعی و خطا در واقع نباید روش ما باشه، یعنی در حقیقت ما باید ببینیم که چه روشی باید اتخاذ بکنیم که این سعی و خطا در حقیقت به قول معروف حالا به صورت از دست در رفته در حقیقت نباشه،
مقابل عقلانیت باشه.
دقیقا بله بله، یعنی در واقع خب حالا ما اینو عمل میکنیم، در عمل ببینیم که چی میشه. بله، یعنی احسن
میگن دیگه،
دقیقاً بله بله
جهت بهینه کردن داره
کاملا جهت. یعنی اون سعی و خطا نباید به صورت باری به هر جهت در واقع صورت بگیره و کاملا باید بهینه شده، آنکات شده، دارای چارچوب، دارای ضابطه باشه. برای اینکه اینها باشه ما سه تا چیز لازم داریم: فلسفه نظری، فلسفه عملی و در واقع تجربه. خب میگه به طول مزاولت افعال صناعه فی آهاد المدن و الامم و آهاد جمعن جمعن. ببینید حیطه تجربه رو تا کجا داره فارابی پیش میبره. و تلکه هی القدرت علا جودت جودت استنباط شرائط التی تقدر به الافعال و سیر و الملکات. در واقع این قدرت اداره مدینه بر اساس جودت استنباط هست، یعنی در واقع یک استنباط درست، استنباط شرایطی که به واسطه اون شرایط در واقع افعال و سیر و الملکات تقدیر میشه به حسب جمع جمع او مدینت مدینت او امت امت. یعنی در حقیقت جمع های مختلف، مدینه های مختلف، امت های مختلف به حسب شرایط تاریخی مختلفی که دارند در واقع اون معقولات ارادی، اون ملکات ارادی مشترکه، منتها اون معقولات ارادی و ملکات ارادی تقدیرات مختلف پیدا میکنه به حسب جمع جمع، به حسب امت امت. و الا معقولات ارادی مشترکه. به عبارت دیگه هیچ جمعی، هیچ مدینه‌ای، هیچ امتی بدون عدالت، بدون کرامت انسان‌ها، بدون آگاهی، آگاهی اعضای اون جمع، بدون عفت، که یکی از معقولات ارادی رو به صراحت فارابی عفت ذکر می‌کنه، در واقع بارش بار نمیشه، به سعادت نمیرسه بدون اینها. منتها اینها در شرایط تاریخی اجتماعی مختلف تقدیرات مختلف پیدا میکنن. خب حالا فلسفه، فلسفه نظری و فلسفه عملی به شما میتونه بگه که اون معقولات ارادی چیا هست و بدون اون معقولات ارادی شما نمیتونی به سعادت برسی. فلسفه عملی شما میگه که بدون عدالت به سعادت نمیرسی. فلسفه عملی هست که میگه مهنت ملکیه، یعنی علم اداره مدنی مدینه به صورت فاضله نیست اگر عدالت درش نباشه. اما یه جزء سومی میخوایم و اون در واقع تقدیرات هست. تقدیرات به حسب تجربیات به دست میاد. حالا در واقع اینجا فارابی در واقع اشاره میکنه به اون طیفی، ردبندی کلیات بین کلی ترین کلیات تا جزئی ترین جزئیات. میگه اما به حسب وقت ما قصیر او به حسب وقت ما طویل محدود او به حسب زمان ان امکن. یعنی در واقع اینجا علاوه بر اینکه ما خب یه در واقع مدینه مدینه داریم، امت امت داریم که حالا معادلش در اندیشه ناینی اون تعبیر میکنه به امصار، شهرها، اما به حسب زمان او تعبیر میکنه به اعصار، میگه امصار و اعصار.
امصار،
امصار جمع مصر، شهر. بله. خب اینجا در واقع میگه ما زمانای خیلی خیلی طویلی داریم که شرایط در واقع لایتغیر میمونند، اما در واقع اموری هم داریم که در واقع در اوقات کوتاه تغییر پیدا میکنند. به هر حال اینجا میگه و تقدیرها ایزن به حسب حالن حالن یحدث و آرزن آرز یعرز فی المدینه او فی الامه او فی الجمع و انه هذه هی التي تلتب امو به هل مهنت ملکیت الفاضله. پس روش اداره مدینه به صورت فاضله در واقع نیازمنده اون سه تا چیز هست. خب ببینید اینجا من حیفم میاد که اشاره نکنم به یه تحلیلی که از مرحوم بابایی هست و خب تو شبکه‌های اجتماعی خیلی دست به دست شد. خب ایشون به صراحت تحلیل میکنه که این وضع نابسامانه تاریخی اجتماعی که ما داریم در واقع محصول اون فلسفه عملی است که از فارابی شروع میشه و در حقیقت یک اشتباه تاریخی است که هزار سال و بیش از هزار سال همطور صورت گرفته و ما بر اساس اون داریم پیش میریم و اون در حقیقت عبارت است از این که ما میخواییم صرفاً بر اساس یک سلسله کلیات جامعه خودمون رو اداره بکنیم. خب ببینید اینها، این نوع تحلیل ها ناشی است از، البته من اشکال رو میخوام برگردونم به اساتید فلسفه اسلامی. ببینید نحوه تدریس ما و روش تدریس ما در فلسفه اسلامی باعث شده که در حقیقت ملهم این تفکر بشه که نحوه اداره جامعه در بر اساس فلسفه اسلامی صرفاً و صرفاً یک سلسله مبانی متافیزیکی داره، در صورتی که در حقیقت اون مبانی متافیزیکی که البته اون هم به صورت خیلی خیلی ناقص مطرح داره میشه، اون در واقع شرط لازمه و الا شرط کافی این است که ما در نظام فلسفه عملیمون که فلسفه اسلامی برا ما به عنوان یک سرمایه به جا گذاشتن اصلا ورود پیدا نمی کنیم، درش کار نمی کنیم. بنابراین نظام فلسفه عملی ما اون استکمالی که باید داشته باشه نداره و علاوه بر اونها چیزی که اصلا و ابدا بهش توجه نداشتند، نداریم و فلاسفه اسلامی بهش توجه داشتند، بحث تجربه هست، بحث دستاوردهای بشری هست، بحث این هست که در فرهنگ‌های مختلف و روش‌های مختلف اداره مدینه چه دستاوردهایی داشته و ما با توجه به اون مسیری که برای خودمون به تصویر کشیدیم چه نسبتی میتونیم برقرار بکنیم با اون دستاوردها، با اون پدیده هایی که محصول تفکر بشر هست، محصول عملکرد بشر هست. اون مسیری که در حقیقت ما برای خودمون تعیین کردیم که میخوایم در اون مسیر پیش بریم چه نسبتی باید برقرار بکنیم با مسیرهای دیگر و دستاوردهایی که در اون مسیرها شکل گرفته. اینا بحث هاییست که فارابی به صراحه برای ما در حقیقت مطرح کرده. خب برای اینکه وقت تموم نشه و من بتونم اون بحث علامه نائینی رو هم پیش ببرم که تطبیقمون دوباره ناقص نمونه، ببینید علامه نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله در صفحه 68-69 بعد از طرح بحث حریت و مساوات، یعنی ایشون یه بحث مفصلی میکنه پیرامون مساوات و حریت یا به عبارتی عدالت و حریت، بعدش میگه که حتی منکرین تمام شرایع و ادیان نیز احکام عقلائیه که لازمه نشأه بشریت و مایه تمیز از حیوانیت است. ببینید خوب دقت بکنید عبارات رو. ببینید جلسه قبل ما اینو بحث کردیم که احکام عقل عملی یا به عبارتی عقل عملی در صرافت خودش که دارای تأملات شهودی هست و در نتیجه اون تأملات شهودی یک سلسله احکام به دست میاد، اگه یادتون باشه عرض کردیم که اون احکام در واقع اقتضای نوعیت بشر و انسانیت انسان هست. خب اینجا این بحث رو علامه نائینی خیلی جالب داره بیان میکنه، میگه احکام عقلائی که در واقع حالا بعد تعبیر میکنه به اینکه اینها ضرورت عقل مستقله، این احکام ضرورت عقل مستقله، اینها در واقع ساحت ناطقه انسان یا به عبارت ناطقیت انسان در گرو این احکامه، یعنی در حقیقت فصل انسان از حیوان در گرو همین عقل عملی است. میگه حتی منکرین تمام شرایع و ادیان نیز احکام عقلائیه که لازمه نشأه بشریت و مایه تمیز از حیوانیت است و به اختلاف قدرت و عجز و اختیار و اضطرار و دارایی و ندارایی و تمیز و عاقل بودن و نبودن و امثال ذالک از مستقلات عقلیه مختلف است لا محاله دارند. که خب الان اینجا ادبیاتی ادبیات خاصی است و الا در حقیقت اگه ما می‌خواستیم به ادبیات امروز بیان بکنیم این بود که تمام در واقع همه انسان‌ها به واسطه اختلافات مختلفی که دارند از مستقلات عقلیه لا محاله دارند، یعنی در واقع این مختلف است و ببرید به قبل از مستقلات عقلیه، یعنی اینجوری بخونید و به اختلاف قدرت و عجز و اختیار و اضطرار و دارایی و نداری و تمیز و عاقل بودن و نبودن و امثال ذلک مختلف است، یعنی انسان ها به حسب اینا مختلفند، اما همه شون لا محاله از مستقلات عقلیه دارند. خب این در واقع ساحت عقل عملی در صرافت خودش که اینجا علامه نائینی تو این قسمت از عبارت به اون اشاره کرده. اما ساحت عقل عملی در واقع تاریخی خودش، یا به عبارتی ساحت تجربی و تاریخی عقل عملی، میگه و به ضروره مراتب و طبقات نیز مختلف و از برای هر صنفی نزد جمیع ملل عالم وظیفه خاص و حکم مخصوصی مقرر است. میگه پس بنابراین در واقع ما یک سری مستقلات عقلیه داریم که خارج از این اختلافات مطرحه و در واقع انسانیت انسان در گروه اون اموری است که از مستقلات عقلی هر انسانی داره، و از طرف دیگه به حسب در واقع شرایط مختلف در حقیقت ما طبقات مختلف، اصناف مختلف پیدا می‌کنیم در جمیع ملل عالم که برای هر کدوم وظیفه خاص، حکم خاص در واقع مقرره. خب حالا جالبه، میگه حتی این رو هم عقل مستقل تشخیص میده. یعنی عقل مستقل تشخیص میده که انسان‌ها به حسب شرایط مختلف مختلفند و بنابراین احکام مختلف میخوان. یعنی در واقع این هم در واقع خودش یکی از کلیات و ثابتات عقل عملی است که انسان‌ها به حسب شرایط مختلف کاملا تقدیرات مختلف میخواند. این در واقع این هم خودش یه امر ثابته که همیشه و همه جا برقراره. لذا علامه نائینی میگه که بعد از بداهت این معنا حتی طفل ممیز هم تواند فهمید که تسویه فیما بین اصناف مختلفت الاحکام و رفع امتیازشان از هم دیگر با ضرورت تمام شرایع و ادیان و حکم عقل مستقل مخالف و موجب ابطال قوانین سیاسی در جمیع امم و هدم اساس نظام عالم است. یعنی اگه کسی بخواد در حقیقت، شما ببینید این قضیه دو طرف داره، اگه یکی بخواد اون ضرورات عقل مستقل رو نادیده بگیره، این در حقیقت ابطال همه قوانین سیاسی و جمیع امم هست و هدم اساس نظام عالم هست. از طرف دیگه اگر کسی بخواد اون اختلافاتی که بین جوامع انسانی هست اون رو نادیده بگیره، اون هم باز در واقع هدم اساس نظام عالم هست. اینا چی کی میگه؟ عقل مستقل. ببینید واقعا خیلی منطقه جالبی است. پس عقل مستقل به ضروره حکم میکنه هم به یک سری مقتضیات کلی و ثابت و ضروری که نشأه انسانی انسان در گروه اونه، اونا را نباید نادیده بگیریم. ببینید این خیلی نکته مهمیه. و همین که علامه نائینی میگه اینها در گرو نشأه انسانی انسان است، و جالبه حالا جلسه آینده خواهم گفت که از همینا علامه نائینی میرسد به حقوق انسانی. از همین جاست که ما میرسیم به این که حتی این حقوق انسانی بر تکالیف و بر فقه هم تقدم داره. چرا؟ چون اصلا انسانیت انسان در گروه این احکامه که یکیش حریته، یکیش عدالته. توجه میکنی؟ یعنی در واقع عدالت و حریت تقدم دارد بر همه تکالیف فقهیه و شرعیه. چرا؟ چون عدالت و حریت بر اساس تفکر ناینی مربوط است به نشأه انسانی انسان، یعنی اصلا مربوط است به فصل ممیزه بین انسان و حیوان، در صورتی که تکلیف و فقه و اینا بعد از این فصل ممیزه، تا این فصل ممیزه رو نداشته باشیم که اونا نمیتونیم داشته باشیم. توجه میکنید؟ پس بنابراین ما هم باید به اون ثابتاتی که انسانیت انسان در گرو اون است توجه داشته باشیم، هم به نحو وجود انسان که در این حالی که اون ثابتات رو داره ولی به حسب شرایط مختلف در واقع اینجا اختلاف پیدا میشه، یعنی در واقع اون کلیات تقدیرات مختلف پیدا میکنه، حالات مختلف پیدا میکنه و به حسب حالات و تقدیرات مختلف احکام مختلف پیدا میکنه. حالا ما اگر بخوایم این اختلاف رو ندیده بگیریم، همینجا باز در حقیقت نظام عالم انسانی پا در هوا میشه. خب وقت بعد از این بحث هست که به صراحه میگه قانون مساوات که همون عدالت در واقع اساس عدالت هست، میگه قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاست اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین است. مساوات و عدالت که بر اساس این مساوات هست روح همه قوانین است. که خب حالا اینجا پای در حقیقت مقاصدم تو کار میاد که حالا ما جلسه آینده بحث رو میبریم رو بحث مقاصد. خب اینجا من دو سه تا نکته بیان بکنم. ببینید اون چه که علامه ناینی اینجا میگه که عقل مستقل در حقیقت دارای یک احکامی است که در حقیقت انسانیت انسان و فصل ممیزه انسان از حیوان در گرو آن است، برای همینم ازش تعبیر به ضرورت میکنه. حالا در ابتدای این کتاب علامه ناینی تا اونجایی که من جستجو کردم 4 جا این عقل مستقل و مستقلات عقلیه رو به کار برده، که حالا اون بحث ابتدای کتاب رو دیگه الان من نمیرسم واردش بشم. بحث ضرورت رو مطرح میکنه. پس بنابراین ببینید ضرورت و همگانی بودن و کلی بودن و ثابت بودن. اگه یادتون باشه جلسه قبل ما گفتیم که فارابی از این کلیات و از این ضروریات و از این ثابتات تعبیر داشت فی باد رأی المشترک اندل جمعی، و باز تعبیر داشت به فطرت، یعنی بحث فطرت رو همینجا در حقیقت مطرح کرد. اما یه نکته که باید اشاره بکنیم اینه که ببینید این عقل مستقل یا مستقلات عقلیه غیر از اون common sense یا حس عمومی یا حتی عقل عرفی هست. این common sense یا حس مشترک یا حس عمومی در حقیقت مربوط است به حسیات. این که دیگه ما در مورد این حسیاتی که داریم میبینیم میشنویم نخواهیم مته به خشخاش بذاریم و در واقع تشکیک بکنیم اعتبارش را زیر سوال ببریم، در واقع بحث این بود که نخواهیم دیگه اینا رو عقلانی بحث بکنیم، که حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم چون از بحث خودمون خارج میشیم. این در مورد در حقیقت عقل، عقلیات، این بحثی که ما داریم و غیر از عقل عرفی هم هست. ببینید عقل عرفی در حقیقت شکل تاریخی اجتماعی عقل هست، یعنی در حقیقت در عقل در بسترهای مختلف فرهنگی اجتماعی تاریخی در حقیقت رسم و رسومات مختلف پیدا میکنه که ازش تعبیر به عرف میشه. یعنی در حقیقت تعقل در قالب فرهنگ های مختلف جنبه عرفی پیدا میکنه، ولی این عقل مستقلی که ما داریم در حقیقت بستر اون فرهنگ ها هست. یعنی بدون اون عقل مستقل یا بدون اون احکام عقل عملی اصلا ما فرهنگ نمیتونیم داشته باشیم. اینجا من یه نکته بگم و بحثا تموم بکنم. ببینید اگه تو باشه جلسه قبل ما عرض کردیم ما یه بدیهیات اولیه در عقل نظری داریم و در واقع یه بدیهیات اولیه در عقل عملی داریم. ببینید بدیهیات اولیه در عقل نظری محصول تفکر نیستن، خودشون بستر تفکرن. یعنی ببینید قوانینی یا قواعدی مثل اجتماع نقیزن محال است، ارتفاع نقیزن محال است، اصل علیت، ضرورت اصل علیت، تقدم علی معلولی، اینها محصول تفکر نیستن، چون اصلا بدون اینها تفکر صورت نمیگیره. یعنی اگه اینا رو از ما بگیرند ما اصلا در حقیقت تفکر رو از ما گرفتن و تفکر، قوه تفکر از ما گرفته بشه انسانیت انسان زائل شده، اون فصل ممیزه بین انسان و حیوان از بین رفته. حالا دقیقا همین بحث تو عقل عملی هم هست، یعنی اون مستقلات عقلیه رو از انسان بگیرن، یعنی در واقع این که عدالت خوبه، این که راستی خوبه، این که امانت داری خوبه و بایستنیست، اینا رو از انسان بگیرم. ببینید اصلا هیچ رابطه گروهی دوام نداره، برقرار نمیشه. یعنی اگه در واقع اجتماع انسانی بناش بر این باشه که دروغ خوبه، ظلم خوبه، اصلا ما اجتماعی نمیتونیم داشته باشیم، اجتماع نتونیم داشته باشیم، تاریخ نمیتونیم داشته باشیم، بنابراین اینها بستر شکلگیری روابط پایداره بینا انسانی هست. توجه میکنید؟ یعنی اگر دو تا انسان در رابطه با همدیگه و در نسبت با همدیگه قرارشون بر این باشد که دروغ ارزشه، این رابطه دوامی نداره. بنابراین اصلا فرهنگی شکل نمیگیره، تاریخی شکل نمیگیره، اجتماعی شکل نمیگیره. برای همینه که علامه نائینی ازش تعبیر میکنه به ضرورت عقل مستقل، که حالا البته این رو باید وارد عبارات علامه نائینی بشیم در مقدمه این کتاب، که حالا انشاءالله جلسه آینده این بحث رو هم داشته باشیم. بحث رو همینجا تموم میکنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. سلامت باشید. سلامت باشید.